وقتی سوار اتومبیل می شدیم گفتم با وجود اینکه سعی می کنم از موضوع بگذرم ولی موفق نمی شم. بنابراین لازمه که ازت یه چیزی رو بپرسم. صومعه یا آموزش الهیات؟ بله همین حدود است. نمی فهمم. نمی تونم بفهمم. بلا فاصله از ذهنم گذشت. برای او که فهمیدن یا درک نکردن اهمیتی ندارد. مثل همیشه فکرم را خواند و گفت همیشه جلو چشمم بودی. مدال‌هاتو که سالها نگهداری کردم به این امید که یه روزی با تو برخورد کنم و اونا رو به تو بدم و در اون روز قدرت و شهامت لازم رو هم داشته باشم تا بهت بگم. همه ی راه‌های دنیا برای من به تو ختم می شدن. برات نامه می نوشتم. وقتی که نامه از طرف تو می رسید با تشویش و دلنگرانی بازش می کردم و با وحشت به سطرای اون نامه نگاه می کردم. تشویش و دلهوره از اینکه یه روزی در نامه رو که باز می کنم بخونم که نوشتی با جوانی آشنا شده ای. تو این دوران عشق و شیفتگی بود که به زندگی روحانی دعوت شدم. تو این برهه عاشقانه بود که دعوت به زندگی روحانی رو قبول کردم. چرا که تو رو از دوران نوجوانی تو فکر خودم داشتم و این عشق و دوستی تو بود که در پیش بودم، به دنبالش بودم همه جا. با وجود ترک موقتی عبادت، متوجه شده بودم برای اینکه از غم آزاد بشی یا شاد و خوشبخت باشم، باید به خدا توسل کنم. به عیسی مسیح تکیه کنم. گوشه و کنار دنیا چهره و حالتهای مسیح رو در آدمهای دردمند و مستمند می دیدم و چقدر سخت بود اینکه رومو برگردونم از اونها. واقعا خدمت نکردن به اونها و در خدمت اونها نبودن، ترحم نداشتن نسبت به اونها خیلی کار سختیه. خاموش شد و من هم ترجیح دادم که دنباله ی گفتگو را پی نگیرم. بعد از 20 دقیقه راهپیمایی اتومبیل را متوقف کرد و پیاده شدیم. خب حالا ما در لورد هستیم. چقدر خوب میشد که اینجا رو تو تابستون میدیدی. مکانی را که میدیدم در حقیقت شهری تهی از سکنه بود. خیابانها خلوت، مغازه‌ها و هتل‌ها با نرده‌های آهنی و قفلی بر آنها بسته بودند. او هیجان زده دنباله حرفش را پی گرفت و گفت 6 میلیون مسافر فقط تو تابستون میان اینجا. برای من ظاهراً شهر ارواحه. از پلی گذشتیم. در مقابل خود یک دروازه عظیم آهنی دیدیم که نیمه آن باز بود. داخل شدیم. در حالی که لحظاتی پیش تصمیم داشتم گفتگو را کوتاه کرده و از ادامه آن جلوگیری کنم، گفتم به حرفات ادامه بده، گوش میدم. باز هم از چهره و حالتهای مسیح بگو. احساس کردم که بیمیل است و علاقه ای به ادامه گفتگو ندارد. شاید زمان و مکان را مناسب نمیدید، ولی او شروع کرده بود. پس باید حرفهایش را تا به آخر ادامه دهد. از راه روی بزرگی که طرفینش چمنکاری ولی در آن فصل پوشیده از برف بود عبور کردیم. در انتهای آن توانستم شکل و فرم یک کلیسا را تشخیص دهم. دوباره یادآوری کردم و گفتم ادامه بده. میدونی که وارد صومعه شدم. سال اول از پروردگار تقاضا کردم که کمکم کنه و عشق نسبت به تو رو به عشق همه مردم مبدل کنه. سال دوم حس کردم که خداوند دعام رو شنیده و درخواستم رو قبول کرده. سال سوم پشیمانی و ندامت هنوز تو قلبم بود، زنده بود. ولی من اطمینان داشتم که این عشق رفته رفته تبدیل به مهر و محبت، به نیایش و عبادت و کمک و دستگیری فقرا میشه. پس چرا دوباره سراغ من اومدی؟ چرا دوباره شعله آتش رو تو من شعله ور کردی؟ چرا با من از تجربه دیگری در خود حرف زدی؟ چرا ناچیز بودن موجودیت مادی منو به من تفهیم کردی؟ کلمات بدون ترتیب از دهانم خارج می شد. صدایم می لرزید. لحظه به لحظه او را به صومعه نزدیکتر می دیدم و خود را دورتر از خود. چرا برگشتی؟ چرا تمام این حرفا را امروز به من گفتی؟ وقتی که می دونستی احساس منو نسبت به خودت فهمیدی یا حالا که می دونی حالا که این مسائلو چرا این مسائلو به من گفتی؟ با کمی تأخیر در جواب گفت همه این چیزا رو می فهمی. به زودی همه اینا رو خواهی فهمید. نه، چیزی نمی بینم که بخوام بفهمم. حتی فرصت هم ندارم مسخره این و اون بشم. این چیزا رو تو به من یاد دادی. دو ماه پیش، سرپرست و راهنمای من ازم خواست که همراهیش کنم تا به خونه زنی بره که در سنساون زندگی می کرد. و تصمیم داشت وصیت نامه و صورت دارایی خودش رو با کمک ما تهیه و تنظیم کنه. اون زن بعد از مرگش همه دارایی خودش رو وقف صومعه ما کرده بود. بازیلیک با هر قدم به ما نزدیکتر می شد. شعورم به من می گفت که مشکل بتوان به نتیجه از گفتگوهای خود رسید. علل خصوص که تمامی موضوعات در نقطه عطف قطع شده و ادامه پیدا نکردند. گفتم حرفتو قطع نکن، توضیح بده. من حق دارم. من باید توضیحات تو رو بشنوم. زمانی رو به یاد میارم که وارد این خونه شدم. پنجره ها به سمت کوههای پیرنه باز می شدند. تابش خورشید بر سطوح پوشیده از برف چنان تلألویی داشت که همه جا رو روشن کرده بود. من شروع کردم به ثبت وسایل و صورت برداری. بعد از چند دقیقه کارم رو متوقف کردم. به نظرم رسید که سلیقه این زن با ذوق و سلیقه من خیلی نزدیکه. اون زن دیسک هایی داشت که من هم همون دیسک ها رو خریده بودم و وقتی به این صحنه ها نگاه می کردم دوست داشتم که اون آهنگا رو بشنوم. طبقات کتابخونش پر از کتاب‌هایی بود که کم و بیش برام آشنا بود. بعضی از اونها رو خونده بودم. بقیه رو هم مطمئناً دوست داشتم که بخونم. وقتی یه نگاه به مبلمان اون خونه کردم، تابلوها، چیزای کوچیک زینتی، همه و همه اون چیزایی بودن که تصور می‌کردم خود من انتخابشون کردم. به خاطر همین همیشه تو فکر این خونه بودم. هر دفعه که برای عبادت به نمازخونه کلیسا می رفتم، از یادآوری اون خونه به خودم می گفتم نه، عبادتم کامل نشد. عبادتم تمام و کمال نیست. باورت می شه؟ خودم رو با تو اون خونه می دیدم. ساکن تو اون خونه یا خونه شبیه به اون، در حالی که داریم به آهنگ ها گوش میدیم، به مناظر کوهستانی نگاه میکنیم که از برف پوشیدن و از گرمایی که از شعله های داخل شومینه بلند میشه داریم لذت میبریم. بچه های خودمون رو تصور میکردم که در حال دویدن تو اون خونه هستن یا دارن تو دشت های اطراف سنساون بازی میکنن. بیان که داخل این خانه شده باشم می توانستم دقیقاً تصور کنم همانند یا شبیه کدام خانه است. مایل بودم که او دیگر چیزی نگوید تا من بتوانم آنجا را در رؤیای خود داشته باشم. اما او به سخنانش ادامه داد. تقریباً دو هفته پیش، وقتی که دیگه نمی تونستم غم و رنج روحی خودم رو تحمل کنم، رفتم به دیدن سرپرست و راهنما. داستان عشق خودم رو به تو با اون درمیون گذاشتم. همینطور از احساسی که موقع صورت برداری از اون خونه و وسایلش تو من ایجاد شده بود براش صحبت کردم. باران ریزی شروع به باریدن کرد. سرم را پایین آورده و کتم را بیشتر به خود پیچیدم. از شنیدن ادامه حرفهایش وحشت داشتم، ولی او گفت سرپرستم به من توصیه کرد راه های مختلف برای خدمت به خدا وجود داره. اگر فکر میکنی اون سرنوشت توه، برو دنبالش. حرکت کن، به دنبالش برو. تنها اون کسی که خوشبخته میتونه خوشبختی رو به اطرافیانش بده. منم به سرپرستم گفتم نمیدونم که اون سرنوشت من هست یا نه، ولی وقتی تصمیم گرفتم به این صومعه بیام، قلبم خیلی آروم شد. بعد سرپرستم به هم گفت برو اونجا و تمام شک ها و تردید ها رو از خودت دور کن. ببین زندگی عادی تو دنیا و زندگی روحانی و معنوی تو صومعه، بین این دوتا یکی رو انتخاب کن. ولی باید با همه وجودت در جایی باشی که انتخاب میکنی. یک قدرت و یک سرزمین پراکنده نمیتونه در مقابل دشمن مقاومت کنه و یک انسان قسمت شده هم موفق نمیشه با سربلندی به مقابله با زندگی بپردازه. دست در جیبش کرد، چیزی از آن خارج نمود، به من نشانش داد. یک کلید بود. سرپرستم کلید اون خونه رو به من قرض داد. سفارش کرد قبل از اینکه اشیاء اون خونه رو بفروشم یه مدتی منتظر بمونم. میدونم که اون میخواست من به اون خونه برگردم، ولی با تو. اون بود که اون جلسه سخنرانی تو مادرید رو تدارک دید تا ما بتونیم بعد از سالها مجدداً همدیگر رو ببینیم. در دستش به کلید نگاه کردم. فقط خندیدم. با این همه در عمق وجودم حس می کردم که زنگ ها به صدا در آمدند. درهای آسمان باز شدند. او در کنار من به نوعی دیگر به خدا خدمت می کرد. چون من برای نزدیکی به او با خود در ستیز بودم. گفت این کلیدو بگیر. دستم را دراز کردم. کلید را در جیبم گذاشتم. اکنون بازیلیک درست مقابل روی ماست. قبل از اینکه بتوانم چیزی گفته باشم، مردی او را دید، نزدیک شد و به او سلام گفت. باران با شدت می بارید و من نمی دانستم تا کی در آنجا خواهیم بود. در یک لحظه به یادم آمد که لباسی برای تعویض ندارم و نمی توانم با لباس خیس در آنجا بمانم. سعی کردم اندیشه خودم را به این مسئله متمرکز کنم که نمی خواهم به خانه، به اشیاء، به چیزهای معلق بین زمین و آسمان بیاندیشم و نمی خواهم به انتظار دست سرنوشت باشم. صدایم کرد و مرا به چند نفر معرفی نمود. آنها سوال کردند شما کجا مستقر شدین؟ و وقتی او از سن ساون حرف زد، کسی گفت مرد درستکار و پارسایی در آنجا به خاک سپرده شده است. او تصور می کرد چاه در وسط میدان شهرک قرار دارد و می گفت از اول می‌خواستن برای آدمای مذهبی که شهرها رو ترک کردن و تو کوهستان‌ها عبادت و نیایش می‌کنن یه پناهگاه درست کنن. دیگری گفت اونا هنوز اونجا هستن. و من نمی‌دانستم تا چه اندازه این داستان به حقیقت نزدیک است و حتی نمی‌دانستم منظور از جمله آنها هنوز آنجا هستند چیست. افراد دیگری هم کم کم از راه رسیدند و گروه به طرف غار پیش رفت و داخل آن شدند. مرد مسنی سعی داشت به زبان فرانسه به من چیزی بگوید، ولی دریافت من از گفته‌هایش چیزی نفهمیدم. بنابراین با اشکال فراوان به زبان اسپانیایی کم و بیش نامفهوم گفت شما شخصیت خارق العاده‌ای رو داری همراهی می‌کنی، شخصی که معجزه می‌کنه. چیزی نگفتم. ولی مجدداً به یاد شبی در بیلبائو افتادم، شبی که مردی ناامید به جستجوی او آمده بود و او داستان آن شب را که به کجا رفته، چه کاری کرده، نگفته بود و شاید هم برایم جالب نبود. مجدداً فکرم روی خانه‌ای متمرکز شد که می توانستم دقیقاً بدانم چگونه فضایی است، با چه کتاب‌هایی، کدام دیسک یا کدام منظره. حتی بدانم که دکوراسیون و تزیینات آن به چه صورت است. روزی از روزها در جایی در این جهان خانه‌ای به انتظار ماست. خانه‌ای که من به انتظار دخترک یا پسرکی با شادی‌ها یا بی‌نظمی‌هایش نشستم که از مدرسه برگردد. گروه در سکوت زیر باران حرکت می‌کرد. ما به مکانی رسیدیم که بانو ظاهر شده بود. دقیقاً جایی بود که از قبل تصور می کردم. غار، مجسمه از نوتردام و چشمه، محلی که معجزه آب رخ داده بود، همه و همه به وسیله یک دیوار شیشه‌ای حفاظت می شدند. چند نفر زائر مشغول عبادت و چند نفری هم داخل غار خاموش و ساکت با چشمان بسته نشسته بودند. رودخانه مقابل غار جاری بود و صدای جریان آب در ذهنم می پیچید و بر من سنگینی می کرد. با دیدن مجسمه نیایش کوتاهی به جا آوردم و از باکره تمنا کردم که کمکم کند چون بیش از این قلبم تحمل درد و رنج را نداشت. تقاضا کردم اگر دردی در راه است هرچه زودتر بیاید، چون تمامی زندگی را در پیش روی دارم و باید به بهترین وجه از آن بهره بگیرم، که اگر قرار است انتخابی داشته باشم هرچه زودتر تصمیم خود را بگیرد و راه خود را انتخاب کند. پس آنگاه یا به انتظارش خواهم ماند یا فراموشش می کنم. انتظار کشیدن وحشتناک است و فراموش کردن هم پررنج. اما بیخبری و ندانستن نتیجه تصمیم گیری بدتر از خود رنج است. در عمق وجودم حس کردم. همه آنچه را که در اخلاص کامل تمنا کرده بودم بانو شنیده است.